ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. امام جمعه اصفهان از تجار بازار طلای شهر خواست به اعتصاب خود پایان دهند. نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای انقلاب احضار شد. پلیس پاکستان 4 نفر را در ارتباط با قتل یک زن باردار دستگیر کرد. محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به تعطیلی بازار طلای این شهر از بازاریان خواست با اعتصاب خود به گفته او بهانه به دست دشمن ندهند. پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که پاساژهای هنر، ملت و فردوسی در خیابان چهارباغ عباسی از چند روز پیش در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برند. در این ارتباط محسن سرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصفهان را پایتخت طلا در ایران توصیف کرد و گفت اعتراض طلا فروشان این شهر از چند شهر دیگر ایران نیز به گوش می‌رسد. نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر احضاریه‌ای برای حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین دریافت کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که خانم محمدی باید تا روز یکشنبه 11 خرداد ماه در دادسرا حاضر شود. بر اساس احضاریه‌ای که 7 خرداد ماه به خانم محمدی ابلاغ شده، دلیل احضار او اتهامات مندرج در پرونده ذکر شده است. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای در این باره با اشاره به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر از جمله همکاران کانون مدافعان حقوق بشر را مغایر با این نوع معاهدات دانسته است. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داده است. این زن 25 ساله سه‌شنبه گذشته در راه دادگاه مورد حمله پدر و بستگانش قرار گرفت و بر اثر ضرباتی که بر سر و بدنش وارد آمد درگذشت. دلیل حمله و قتل این زن ازدواج او بدون اجازه پدرش عنوان شده است. شوهر او در زمان حمله موفق شد از دست بستگان همسرش فرار کند. مهدی شفیعی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت یک نفر در این استان در پی ابتلا به ویروس عفونتی تنفسی کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت این نخستین قربانی در بین 6 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است. این خبرگزاری به نقل از مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گزارش می‌کند که در حال حاضر نزدیک به 700 نفر در 18 کشور به این ویروس مبتلا هستند. ویروس عفونتی تنفسی کرونا که با نام مرس یا سندروم تنفسی خاورمیانه هم شناخته می شود مبتلا شده اند که از این میان 207 نفر جان خود را از دست دادند. غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس و عضو شورای انقلاب فرهنگی میگوید وضعیت حجاب در ایران هر سال بدتر از سال قبل می شود. این عضو شورای انقلاب فرهنگی که در برنامه دیروز امروز فردا یه سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت با بیان اینکه حجاب دغدغه روز است اظهار عقیده کرد که خیلی ها بیش از این که در مورد گرانی و مسائل اقتصادی صحبت کنند نگران وضعیت حجاب هستند. آقای حداد عادل در ادامه اظهارات خود آنچه را بی حجابی خواند با بیماری و اعتیاد مقایسه کرد.
اینجا رادیو فرداست.
شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام وضعیت جنگی در مناطق ناآرام دونتسک و لوهانسک را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این حال آمریکا از روسیه خواست به حمایت از شورشیان در شرق اوکراین پایان دهد. جمعه نمایندگان روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا بار دیگر برای ممانعت از وقوع جنگ گازی میان دو کشور رایزنی می‌کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
در حالی که درگیری‌ها میان شبه نظامیان هوادار روسیه و نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور همچنان ادامه دارد، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد بنابر درخواست افراد و سازمان‌های محلی، مسکو در صدد است کمک های بشر دوستانه به شرق اوکراین ارسال کند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه تاکید کرد نه کم بود دارو که حضور تروریست ها مشکل است که اوکراین با آن دست به گریبان شده و از روسیه خواست به اعزام جنگجو و تسلیح شورشیان خاتمه دهد. در روزهای گذشته مرزبانی اوکراین برای چندمین بار اعلام کرد با کاروان های جنگی که از روسیه به سوی اوکراین در حرکت بودند درگیر شده. گزارش های اخیر دلبر آن است که تعداد جنگجویان قفقازی در میان شبه نظامیان در استان دونیتسک افزایش چشمگیری داشته. رهبران جمهوری خودخوانده دونیتسک این مطلب را تایید، اما مقام های روس آن را رد میکنند. در این میان جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، طی آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش از حضور چچنهای مسلح در میان جدای طلبان اوکراینی ابراز نگرانی کرد. وی افزود که واشنگتن نگران وقوع جنگ داخلی در اوکراین نیست، زیرا درگیری کنونی میان اوکراینی ها از یک سو و مزدوران خارجی از سوی دیگر است. این در حالی است که لاوروف جمعه بار دیگر اعلام کرد اوکراین در معرض جنگ داخلی قرار دارد. جمعه مجمع پارلمانی کشورهای ناتو در پایتخت لیتوانی با محوریت اوکراین تشکیل جلسه داد. آندری پاروبی دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراینی در این جلسه شرکت میکند. پنجشنبه پارلمان اوکراین به شورای امنیت ملی کشور دستور داد لزوم اعمال وضعیت جنگی در مناطق شرقی اوکراین را مورد بررسی قرار دهد. آندری ویریشیگین تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید مناقشه اوکراین اهمیت این کشور در امنیت جهانی را به رخ میکشد.
Ніколи Україна не була так затребувана в світі і ніколи до України на Україну не покладалися.
در هیچ دوره‌ای به اوکراین چنین توجهی نشده، حتی زمانی که این کشور در کنار سایر جماهیر شوروی استقلال یافت. دلیل این توجه آن است که جهان برای اولین بار با مناقشه‌ای روبرو شده که آن کشوری عضو شورای امنیت و دارای سلاح هسته‌ای با کشور همسایه درگیر شده و بخشی از خاک آن کشور را اشغال کرده. اینکه اوکراین از سوی کشوری مورد حمله قرار گرفته که در ازای نابودی زرادخانه هسته‌ای ضامن تمامیت ارضی‌اش شده بود، مسئله داشتن سلاح هسته‌ای را نیز دارای بُعد جدیدی می‌کند. امنیت جهانی و نه تنها اروپا به آن بستگی دارد که چگونه این مناقشه حل شود. بی تردید جامعه بین الملل به اوکراین کمک خواهد کرد، اما نهایتا حل این مناقشه بر عهده خود این کشور است.
جمعه همچنین نمایندگان روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در برلین به منظور حل مناقشه گازی رایزنی می کنند. مسکو میگوید تا هفته دیگر بدهی کیف به 5.2 میلیارد دلار خواهد رسید و در صورت عدم پرداخت دست کم 2 میلیارد دلار از این بدهی تا 3 روز دیگر فروش گاز به اوکراین و طبعاً به اروپا که عمدتاً از مسیر اوکراین ترانزیت می شود قطع و تجدید قرارداد تنها به شیوه پیش پرداخت امکان پذیر خواهد بود. اوکراین تاکید می کند که تنها پس از دستیابی به توافق پیرامون قیمت گاز بدهی خود به روسیه را پرداخت خواهد کرد. پس از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ و فرار وی به روسیه، مسکو قیمت گاز برای کیف را 80% افزایش داد. در روزهای گذشته آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین اعلام کرد کیف حاضر است گاز روسیه را به قیمت اقتصادی و نه سیاسی بخرد و در صورت عدم توافق به دادگاه بین المللی شکایت خواهد کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، صبح روز جمعه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، نخستین خط تولید هورمون رشد کشور در شرکت داروپخش راه اندازی شد. به گفته ناصر نقدی، مدیر عامل شرکت داروپخش، هورمون رشد برای کودکانی که رشد کافی ندارند، بدنسازان و افراد کهنسال مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاهین بشیری در گفتگو با فرهاد حشمتی، رئیس بخش طب خون بیمارستان کوشان در پاریس، نخست در مورد کارکرد هورمون رشد پرسیده.
هورمون رشد یا کواسانس یه هورمونی است که توسط هیپوفیز در مغز ترشح میشه به خصوص وقتی که شخص خوابیده و این هورمون در حقیقت رهبر ارکستر بقیه هورمونایی هستش که روی رشد بدن اثر داره، یعنی از کودکی اسکلت بدن و خود رشد جسم بستگی به این هورمون داره و در بعضی از کودکان که این هورمون رشد کم ترشح میشه اینا دچار کوچیک بودن میشن، نانیست بهش میگن.
چیزی که من شنیدم تجربه خوبی در دنیا ازش نیست و عوارض جانبی بدی داشته، آیا اینطور هست؟
ببینید در اوایل هورمون‌های رشد و فقط از طریق هیپوفیز افرادی که فوت کرده بودن مرده‌ها می‌گرفتن و از این هیپوفیزای افراد متعددی رو که جمع می‌کردن می‌تونستن باهاش این هورمون رو استخراج کنن، یعنی ساخته نمی‌شد. در نتیجه در سال‌های گذشته در اروپا به خصوص مشکل خیلی سنگینی پیدا شد. اون زمانی که بیماری فرم انسانی گاو دیوانه، بیماری کروس جکوب شایع شد، این بچه‌ها متأسفانه در سال‌های بعد مبتلا به این بیماری شدن و فوت کردن. اون چیزی که مهمه اینه که تزریق اینجور هورمون‌ها باید حتما با تجویز دقیق دکتر باشه و جایی که لازم هست ازش استفاده شد، چون همه اینا به هر حال میتونن گاهی وقتا عوارضی داشته باشن و استفاده اون فقط واقعا در مورد افرادی که دچار این نقصان از بچگی هستن و رشدشون بسیار کم هست تحت نظر پزشک میتونه انجام بشه، ولی واسه بدنسازی، واسه قد بلند شدن و غیره ذلک به عقیده من اصلا مجاز نیست.
برای افراد کهنسال چطور؟
همینطور، فقط اون اندیکاسیون اصلی همین بچه‌های کوچیکی هستن که هورمون به اندازه کافی ندارن و اینا اگر هورمون بهشون نرسه رشد جسمشون خیلی کم خواهد بود. بقیه ضرورتی نیستش و باید واقعا دقت بکنن آیا عوارضی که ممکنه تزریق این هورمون داشته باشه میارزه به منافعشون.
پس هورمون رشد مصنوعی یا اون چیزی که در واقع در لابراتوار ساخته میشه و به تولید انبوه میرسه رو شما فکر میکنید زیاد مناسب نباشه؟
ببینید، این هورمون از اون هورمونی که از هیپوفیز مرده میگرفتن خیلی بهتر خواهد بود، مثلاً اون عوارض انتقال بیماریهای عفونی رو نداره، ولی البته اگه طرز ساخت درست باشه که هورمونی که ساخته میشه خالص باشه و به خصوص باعث ایجاد ایمنی بر علیه این هورمون نشه و مسائل دیگه، این تنها راهی هستش که میشه از این هورمون با عوارض کمتر ازش استفاده کرد.
پس به نظر شما در یک جنبندی کلی، راه اندازی خط تولید هورمون رشد در ایران رو باید یک برنامه‌ریزی خوب یا بد بدونیم؟
به نظر من 100% برنامه‌ریزی خوب هست، ولی فقط باید مراقبت کرد که اگه توی داخل تولید میشه با هزینه کمتر، اندیکاسیون اصلی رو فقط ازش استفاده کنن. مثلا یک کسی که میخواد بچهش به جای اینکه مثلا 165 سانتی متر بشه 180 تا، از بچگی شروع نکنه هورمون رو بزنه.
گفتگوی شاهین بشیر رو میشنوید با دکتر فرهاد حشمتی، رئیس بخش طب خون بیمارستان کوشان در پاریس. نوبت میرسه به اخبار ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران سومین دیدار تدارکاتیش را هم در اردوی اتریش با تساوی به پایان برد، اما این بار تساوی گلدار مقابل تیم ملی آنگولا با نتیجه 1-1. در این بازی که عصر جمعه در ورزشگاه شهر هادبرگ اتریش انجام شد، ابتدا در نیمه اول در دقیقه 42 سیلوا بازیکن تیم آنگولا از روی تعلل خط دفاع و دروازه‌بان ایران استفاده کرد و گل تیمش را به ثمر رساند، و در نیمه دوم در دقیقه 56 تیم ایران با یک کار گروهی توسط کریم انصاری فرد گل تساوی را وارد دروازه آنگولا کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در این بازی بیشتر از بازیکنانی که در دو دیدار اول به میدان نرفته بودند استفاده کرد. از حوادث مهم مسابقه عصر جمعه آسیب دیدگی جواد نکونام کاپیتان و سردار آزمون بازیکن جوان تیم ملی ایران بود که در دقیقه 23 هر دو تعویض شدند. شاگردان کارلوس کیروش در دو بازی اول تدارکاتی خود در اتریش مقابل تیم‌های بلاروس و مونتنگرو به تساوی بدون گل رسیدند. تیم ملی فوتبال ایران امشب راهی تهران می‌شود و بعد از چند روز استراحت برای حضور در جام جهانی 2014 عازم برزیل خواهد شد. در ادامه مسابقات لیگ جهانی والیبال امشب تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار خود در گروه آی این رقابت‌ها به مصاف میزبان مدعیش تیم ایتالیا می‌رود. دیدار ایران و ایتالیا امشب در ساعت 23 به وقت تهران آغاز می‌شود. تیم ملی والیبال ایران یک شنبه شب در دومین دیدار خود در لیگ جهانی باز هم در خاک ایتالیا به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم بدرقه تیم ملی به جام جهانی شرکت خواهد کرد. بنابر اعلام علی کفاشیان، مراسم بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران به برزیل برای حضور در جام جهانی دوشنبه با حضور حسن روحانی در ورزشگاه 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. و در ادامه دیدارهای تدارکاتی تیم‌های حاضر در جام جهانی روز جمعه، به غیر از بازی ایران آنگولا، هندوراس با 2 گل به ترکیه باخت و مسابقه آفریقای جنوبی با نیوزلند به تساوی بدون گل رسید. امشب هم در دو بازی مهم دستگرمی دیگر اسپانیا قهرمان دوره گذشته جام جهانی میزبانی از بولیوی را بر عهده دارد و انگلیس که از سال 1966 در حسرت قهرمانی در جام جهانی است در ورزشگاه ومبلی لندن با تیم ملی پرو دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.